سردار حاج عظیم ابراهیم پور، فرمانده سابق قرارگاه پیشرفت آبادانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محضرشون باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و شادی ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، هدیه به روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اجمعین، صلوات بفرست. بنده عرایزم رو در دو قسمت تقدیم محضر شما دوستان میکنم. قسمت اول عرایزم نکاتی است از عزیز دلمون حاج قاسم سلیمانی عزیز و بزرگوار. قسمت دوم تحلیل مسائل روز و اتفاقات اخیر هست که نکاتی رو تقدیم خواهم کرد که به هر حال در رسانه‌ها گفته نشده ولی لازمه شما مسئولین محترم حوزه‌های علمیه این مطالب را حتما بدانید و بتونید که تحلیل بکنید و برنامه ریزی. در مورد حاج قاسم سلیمانی بنده معتقدم اون کتاب آقای شهید مطهری در مورد انسان کامل رو در این موضوع یه بار دیگه به چشم مشتری باید بخونیم. آقای شهید مطهری در کتاب انسان کامل می‌فرماید انسان کامل کسی است که همه ارزش‌های انسانی او به صورت هماهنگ در حد عالی رشد کنه. در اون کتاب انسان کامل آقای مطهری میاد ارزش‌های انسانی رو میشموره و تمام ارزش‌ها رو حد افراط و حد تفریطش را بررسی میکنه. بعد مثال بعد شروع میکنه، میگه ارزش‌های انسانی یعنی عشق، ارزش‌های انسانی یعنی عقل، ارزش‌های انسانی یعنی علم، یعنی ثروت، یعنی قدرت. تمام این ارزش‌ها رو دونه دونه میشموره، بعد میگه چه قسمتی افراط کردن، چه قسمتی تفریط کردن در اینها. بعد اونجا ادامهش میفرماید که انسان کامل یعنی امیر المؤمنین علیه السلام که در همه ارزش‌های انسانی در حد کمال بود. اما ما قطعا نمیتونیم به امیر المؤمنین برسیم، اما میتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم. حاج قاسم سلیمانی از اونهاست. حاج قاسم سلیمانی جامعیتی داره که اتفاقا برای ادامه مسیر انقلاب اسلامی ما به حاج قاسم سلیمانی نه، به مکتب حاج قاسم سلیمانی. یعنی این جامعیت حاج قاسم رو به قول حضرت آقا تبدیل کرد به مکتب. این مکتب چیست که عرض خواهم کرد. بنده معتقدم هر موضوع رو میخوایم تحلیل بکنیم باید در جایگاه تاریخی خودش تحلیل بکنیم. یعنی شهادت حاج قاسم کجای تاریخ است و این رو ما بتونیم درست تبیین و تحلیل بکنیم مهمه. نگاه کنید، من یک ابعاد شخصیتی حاج قاسم رو میگم، بعد در این تابلوی وایت‌بورد که دوستان زحمت کشیدن جایگاه تاریخی مکتب حاج قاسم رو خدمت شما عرض خواهم کرد که تو این تحولات منطقه‌ای و جهانی هم تو این تابلوی توضیحاتی رو خواهم داد. بعضی از اطلاعاتی که خدمت شما تقدیم خواهم کرد مال سایت ها و خبرگزاری‌ها نیست، اونجاها گیر نمیاد. بچه های ما با زبان عبری رفتن تو سایت های محرمانه خود یهودی ها نکاتی رو در آوردن و هم شنیدنیست هم دیدنیست و کمک خوبی به جمع حاضر و اونهایی که شنونده و بیننده این برنامه هستن انشالله خواهد کرد. مختصر از شخصیت حاج قاسم بگم. نگاه کنید، همزمان حاج قاسم داره نوبل از زهرا رو آزاد میکنه سال 94، بعد همون موقع که داخل پرانتز بگم نوبل از زهرا دو تا شهر به هم چسبیده ایه که 4 سال در محاصره کامل داعشی ها و جبهه النصره بوده. آزاد شد، بعد دیدیم توی نوبل از زهرا خدمت شما عرض شد که یک امام جمعه پیرمردیه که محور این مقاومت بوده. آقا شما کی هستی؟ این روح مقاومت از کجا یاد گرفتی؟ میگه من طلبه جوانی بودم، در نجف شاگرد امام بودم، روح استقامت و مقاومت رو من از امام یاد گرفتم. نگاه کن یه طلبه کجا شاگردی میکنه، کجا خروجی میده. در هر صورت حاج قاسم داره عملیات و مدیریت میکنه. یکی از نیروهای حاج قاسم، پادگان نیروی قدس تهران، جناب سرهنگیست، زنگ میزن حاج قاسم فلان مسئله رو چه کنم، فلان مسئله رو چه کنم، جوابشو میده. تو این شلوغی ها میگه فلانی حواست باشه، آهوهایی که اون بالای کوه پشت پادگان ما هستن الان برف و کولاک، اینا میان پایین بدون غذا نمونن، اینا سرد دنبال غذا میگردن، حواسش می... یعنی به معنای واقع حاج قاسمی که داره با صهیونیستا و داعش میجنگه، همین حاج قاسم حواسش به آهواش هست، همین حاج قاسم حواسش به یتیما هست، حاج قاسم حواسش به دخترش تو خونه هم هست. به دخترش نامه نوشته، دخترم میدونم دلت برام تنگ شده و مدت هاست منو ندیدی، منم دلم برات تنگ شده، اما چه کنم، یتیمان غزه و یتیمان لبنان و سوریه و عراق جلو چشم من هستن، اینها در معرض حمله هن، نمیتوانم، خواب به چشمان من نمی آید، باید بایستم که اینها رو نجات بدم، تو صبر تحمل تو زیاد کن. حاج قاسم سلیمانی حواسش همزمان به اون جانباز قطع نخای اصفهان که با ماهی یه بار با پرواز میرفت تو خونش، میبرد حمام، شستشو میداد، مواد ضد عفونی که زخم بستر نگیره و دوباره با پرواز بعد از ظهر برمیگشت. حاج قاسم سلیمانی همزمان حواسش به اون بچه شهیده هست که تو مراسم بله برون کسی رو نداره، بابا شهید مدافع حرمه، مطلع میشه و خودش میره تو مراسم بله برون بچه شهید از طرف خانواده داماد شرکت میکنه. حاج قاسم سلیمانی همزمان حواسش به آقای پوتین هم هست. شما فکر میکنید پوتین اگر آمد خدمت آقا زانو زد یک قرآن نفیس میاره؟ اینا از کجای رفاقت حاج قاسم از نزدیک با پوتینه. آقای حاج قاسمی که در ضیافت نهار آقای پوتین حاج قاسم رو دعوت کرده، معاونا وزرای کابینه روسیه هم دعوت شدن که حاج قاسم رو از نزدیک ببینن، یه ضیافت نهاری تدارک دیده شده، آقای اوباما اون ور میز، این ور حاج قاسم، هنوزم نهار نیاوردن، فعلا گفتگو آزاده، بعد نهار بخورن، بعدش برن چی گفتم؟ پوتین چی گفتم؟ اوباما خدا لعنتش کنه، نه پوتین، پوتین اون بره میز نشسته و بعد اینا با هم گفتگوی آزاد دارن که بعد نهار بیاد و برن جلسه سالن اصلی جلسه. وسط این جلسه گفتگوی هنوز رسمی نشده، آقای حاج قاسم به معاونش میگه که وقت اذان ظهر به افق اینجا چنده؟ معاونش میگه حساب کتاب کردم دیدم الان وقت اذانه. گفتم حاجی وقت اذانه؟ حاج قاسم یه مهر تربت کربلا جا نماز همیشه سمت چپش، میگفت رو قلبم گذاشتم این پوتین، این مهر تربت، میگه مهرشو برداشت، به آقای پوتین گفت آقا قبله کدوم وره، یعنی عربستان کدوم وره، گفت عربستان فرض کن این وره. حاج قاسم رفت اول اذان گفت، آقا در کاخ کرملین، در کاخ کرملینی که قبلا جلسه میذاشتن، قبل پوتین برای نابودی دین و اسلام جلسه میذاشتن، شروع کرد ندای توحید و نبوت و امامت رو اونجا اذان میگه. حاج قاسم اذان میگه جلو این جماعت، خجالت هم نمیکشه. و خیلی جالب در اینه که یه فرش نفیسی بود که در کاخ کرملین نصبش کرده بودن، پوتین میگه اون فرش پاکه. آخر مهم ها پوتین میگه اون فرش پاکه، اونو بیارید زیر پای حاج قاسم پهن کنید. حواسش هم، یعنی حاج قاسم رفاقتش با پوتین باعث رشد پوتین و فهم نسبی پوتین بود. در هر صورت حاج قاسم حواسش به همه ابعاد هست. مهمتر از همه اینها حاج قاسم به حقانیت ولایت و جایگاه ولایت حواسش هست. میگه من همه علما و مراجع شیعه سنی رو در تمام دنیا رفتم، دیدم، آشنام، ارتباط دارم، اما به شما میگویم که در تراز اول و فاصله زیاد حضرت آقاست، جایگاه ولایت رو دفاع میکنه.
حاج قاسم برای ولایت کم نذاشت، چه در وصیت نامش، چه در سخنرانی هاش، چه در راهبرد هاش، چه در طراحی هاش، برای حضرت آقا برای جایگاه ولایت کم نذاشت. این عظمت و این ابهتی که ما برای حاج قاسم میبینیم، اینا به برکت این که حسابش با ولایت کامل کامل صاف و صادق و خالصانه تنظیم شده بود. ذره ای شیله پیله تو رابطه با ولایت نداشت. یه جمله حضرت آقا هم در تشییع جنازه حاج قاسم گفت، من داخل پرانتز بگم، تشییع جنازه حاج قاسم طی یک برآورد علمی، شما عکس هوایی رو به یه نرم افزار یه وقتی میدی، اون عکس هوایی رو تحلیل و آنالیز میکنه، جمعیت واقعی اون جماعت عکس را به شما میگه. تقریبا در 5 شهر بزرگ به جز جمعیت کربلا و نجف و کاظمین و بغداد و بصره و اینها، به جز اینها جمعیتی که آمدن زیر تابوت حاج قاسم مستقیم گریه کردند در تهران و مشهد و قم و کرمان و اهواز، مجموعاً 23 میلیون جمعیت زیر تابوت حاج قاسم گریه کردند، مستقیم زیر تابوت، به جز این مصلاها و مساجدی که پر بوده اینا. بعد تو این ایام آقا آمدن نماز جمعه، این خیلی مهمه، آقا فرمودن تشییع جنازه حاج قاسم تجلی فطرت درونی ملت ایران است. یعنی جماعتی که زیر تابوت حاج قاسم گریه کردن، این جماعت کیا بودن؟ این جماعت کسانی بودن که از کم حجاب و پر حجاب و بد حجاب و خوب حجاب و همه جور حجاب زیر تابوت حاج قاسم بودن، همه جوره بودن. چرا؟ چون اصلا اساساً حاج قاسم نه اصولگرا بود نه اصلاح طلب، حاج قاسم نه تندرو بود نه کندرو، نه راست بود نه چپ، به معنای واقعی حاج قاسم یک انقلابی تراز به اصطلاح حضرت آقا بود با نگاه آقا. از این ورم عشق آقا به حاج قاسم قوغاست، عشق آقا، آقا به شدت حاج قاسم رو دوست داشت. من یادمه چندین بار من حاج قاسم رو بیت رهبری نماز ظهر ماه مبارک رمضان که آقا خودش نماز میخوند قبل کرونا، حاج قاسم همینجور میومد بین جمعیت نماز میخوند، بعضی وقتا اونجا ما میدیدیمشون. حاج قاسم 5 شب فاطمیه و 5 شب محرم رو، خب همه سران نظام از درب اصلی وارد حسین حضرت امام میشدند و ردیف میشستن، حاج قاسم از ردیف مردم، از ورودی مردم، دونه دونه بچه پاسدار رو سلام ملک میکرد و خوشو بش میکرد و مردم و جوانا اینا رو بین مردم میشست. در یه مجلس فاطمیه حضرت آقا که رو صندل نشستن، نگاه کردید تو جمعیت حاج قاسم نشسته، خود آقا پا میشن، آقا پا میشه و سر پا میسته، حاج قاسم رو صدا میده، حاج قاسم بیا، حاج قاسم رو در آغوش کشید و کنار دست خودش نشوند. یادتون هست اون عکسی که آقا خم شده پیشونی حاج قاسم رو داره میبوسه، مال این صحنه است که حاج قاسم رو آورد نشوند و آمد پیشونی حاج قاسم رو بوسه. میخوام بگم که آقا به شدت خودش عاشق حاج قاسم، دلش برای حاج قاسم تنگ میشه. یه بار در محاصره نجف، حرم امیرالمومنین توی محاصره بود، حاج قاسم 3 شبانه روز وسط محاصره داشت می جنگید، خودش بود. برای اینکه جایگاه حاج قاسم بالاخره لونره، موبایل رو خاموش کرده بودن که با فرکانس موبایل شناسایی نشه. حاج قاسم 3 شبانه روز تو محاصره دیگه در دسترس نبود. بعد 3 شبانه روز وقتی اومد بیرون از محاصره و محاصره آزاد شد و آمریکایی‌ها عقب نشینی کردن، اومد بیرون، آقای حجازی رئیس دفتر آقا به آقای حاج قاسم زنگ زده بود که حاج قاسم 3 شبانه روز آقا نگران شماست، منو مأمور کرده 1 ساعت 1 ساعت به شما زنگ بزنم که موقعیت شما کجاست. آقا هم عاشق حاج قاسم، خوشان کسی، ببینین دنیا میاد میره، من حرف دلم بزن، خوشان کسی که یه جور کار کنه که ولی خدا نایب امام زمان دلش براش تنگ میشه. خدا رحمت کنه شهید صیاد شیرازی رو، یک گریز بزنم، شهید صیاد شیرازی تشییع جنازه شد امشب، شب لیلة الدفنش، فردا بعد از نماز صبح خانواده صیاد شیرازی میگه گفتم که میگه گفتیم میگه رفتیم که بعد نماز صبح بین طلوعین پیش بابامون باشیم. رفتیم قطعه 29 بهشت زهرا، قبر صیاد شیرازی، قروق جماعتی هم رفتیم نزدیکتر، دیدیم آقا چه خبر، ده محافظای آقا چه خبر، آقا چرا به ما نگفتید آقا تشریف بردن اینجا، پذیرایی ما بالاخره میزبان قبر بابامون اینجاست. گفتم ما خودمون خبر نداشتیم. نصف شب آقا فرمودن دلم برای صیاد شیرازی تنگ شده، بریم نماز شب رو من کنار صیادم بخونم. به به، آدم جوری عمل کنه که ولی خدا هم ازش راضی بشه هم دلش براش تنگ بشه. خب من عرضمو به اصطلاح جمع‌بندی کنم. نکته آخری که از حاج قاسم میخوام براتون بگم، حاج قاسم سلیمانی عزیزم 22 بهمن راهپیماییه. خب همه مردم دیدنش، آمدن عکس یادگاری، عکس یه نفره، دو نفره، سه نفره، پنج نفره، ده نفره، همه عکساشونو گرفتن. حاج قاسم خواست حرکت کنه، یه خانم کم حجابی آمد شیشه ماشین حاج قاسمو زد. حاج قاسم بله بفرمایید. گفت با اینا عکس گرفتی میشه با منم عکس بگیری؟ حاج قاسم گفت چرا نمیشه دخترم. حاج قاسم خواست پیادشه، محافظش میگه گفتم حاج قاسم این حجابش ناجوره، برات حاشیه درست میکنند اینها، خلاصه نری بهتره. حاج قاسم گفت حجابش هم درست میشه، نگران نباشید. حاج قاسم پیاده شد، آمد وقتی کنار این خانم وایستاد که عکس بگیره، ابهت معنوی حاج قاسم جوری شد که این خانم حجابش رو جمع کرد. حاج قاسم عکسش رو گرفت و خداحافظی کرد، رفت سوار ماشین شد. بعد ماشین خواست حرکت کنه، دوباره این خانم رفت شیشه ماشین رو زد. حاج قاسم بله. حاج قاسم همین که به من احترام قائل شدی، به من عزت قائل شدی، به من هم جایگاهی قائل شدی، اینها بهت قول میدم تا آخر عمرم حجابم را کامل رعایت خواهم کرد. بنده معتقدم مسئله حجاب رو مردم باید حل بکنن. تمام خواهرای حوزه های علمی خواهران که در سراسر کشور عرایض من رو میشنون، منتظر تصمیم حاکمیت نباشید که حاکمیت بیاد بازداشت کنه، زندان کنه، جریمه کنه، نمیدونم چه کنه اینا. نه نه، مسئله حجاب رو آقا فرمودن باید مردم حل بکنن. روشش هم قبلا فرمودن تذکر لسانی. اما تذکر لسانی از جنس تذکر لسانی حاج قاسم سلیمانی که با محبت طرف بدونه که ما دوستش داریم، طرف بدونه که ما به خاطر خودش، به خاطر دنیا و آخرتش داریم ازش خواهش میکنیم حجاب رعایت کنه، وگرنه با برخوردهای تند و برخوردهای از بالا به پایین چیزی درست نخواهد شد. من دیشب سخنرانی داشتم در بیرجند، گفتم مردم نذر میخواد بکنید، بیاد نذر روسری گلدار رنگی بکنید. همین بد حجابا و بی حجابا رو خانما با محبت روسری سرشون بکنند و ببین چقدر خوشگل شدی، یه عکس هم ازش بگیرن برای خودش بدن، چقدر قشنگ، چقدر بد میاد. بعد اون ببین چه کاری، چرا منتظریم که گشت ارشاد بیاد حجاب حل بکنه؟ نه، کشیدیم کنار، داریم تماشا میکنیم. موضوع حجاب هم چیزی نیست که قرار بشه ازش عبور کنیم بگیم نظام از حجاب عبور کرد. نه، نداریم. دستور شارع مقدسه، حجاب واجبه، هیچ کس اجازه ندارد. بعضی از آقایون تو مجلس، آقایون تو مجلس شورای اسلام میان بیاد در مورد حجاب یه صحبتی بکنیم و یه به قید فوریت تصمیم بگیریم در مورد حجاب اختیاری یا حجاب اجباری. بی خود، حرف بی خود دارن میزنن. موضوع حجاب موضوع دستور شارع مقدسه، کسی هم حق نداره در مورد حجاب نظر بده و مردم باید برن جهاد تبیین، جهاد ارتباط با مردم و نظر به اصطلاح معرفی حجاب و دعوت به حجاب توسط خانم‌ها مخصوصا. آقا میگه آقا بگویید و بروید، فکر نکن همین الان گفتم باید درست بشه. آقا میفهمد اولی بگوید، دومی بگوید، سومی بگوید، بعدی و تأثیر خواهد گذاشت. این امر معروف نهی از منکر رو باید الان اتفاقا حوزه‌های علمیه به اصطلاح مردم رو تشویق کنن و مسئله به فضل خدا انشالله حل خواهد شد. به شدت محکم واستید سر حجاب و عقب نشینی هم آقا فهمده ما از حجاب عقب نشین نمی کنیم و اینجا مردم یعنی یگان به اصطلاح حوزه های خواهران مخصوصا در سراسر کشور یک نهضت ترویج و تشویق حجاب رو انشالله رحمان باید را بندازن. خب من فرصت 10 دقیقه یه ربعی گذاشته بودم برای موضوع حاج قاسم دیگه تمام شد. این 1 ساعت بعدی جلسه رو گذاشتم برای تحلیل مسائل اخیر و اتفاقات. ما الان باید جایگاهمون و در کجای تاریخ
قرار داریم موضوع اول بحث ما هست. اولا توجه داشته باشید 1945 پایان جنگ جهانی دوم. پایان جنگ جهانی دوم همه کشورها شکست خوردن، دو تا کشور قدرتمند جهان موندن، آمریکا و شوروی. آمریکایی‌ها گفتن شوروی باید به اصطلاح فروپاشی بشه تا جهان تبدیل بشه به جهان تک قطبی. جهان تک قطبی یعنی یک کت خدا باید داشته باشه. من اسخای میکنم، خطم خراب، نقاشیم هم افتضاحه، ولی شما تحمل کنید. 1990 فروپاشی شورویه. قرار بود با فروپاشی شوروی جهان تک قطبی بشه. در جنگ جهانی اول و دوم تقریبا همه کشورهای قدرتمند مثل ایتالیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، چکسلواکی، همه حتی ژاپن، اینا همه شکست خوردن، این دوتا موندن. این دوتا هم شوروی فروپاشی کرد، شد 1990. اما 1979 انقلاب اسلامی پیش میاد، 11 سال قبل از فروپاشی شوروی، که تقریبا این باعث شد که جهان تک قطبی اتفاق نیفتاد و تا به امروز هم اتفاق نیفتاده. همه جریان مقابل هم فهمیدن که با آمدن انقلاب اسلامی این اتفاق افتاد. خب 1979 وقتی انقلاب اسلامی پیش میاد، اول انقلاب اسلامی، اول همین روزهای اول و سال یکی دو سال اول، همین جریان مقابل، جریان مقابل رو یکم تحلیل بکنیم که جریان مقابل دقیقاً کیه. نگاه کنید، از بد و خلقت آدم علیه السلام جبهه حق و جبهه باطل تشکیل شد. این که مشخصاً از الان جبهه حق و جبهه باطل بحث اصلی ما خواهد شد. جبهه حق و جبهه باطل. جبهه حق آدم، جبهه باطل بگید بله شیطان. توی دانشگاه یه جاها سخنرانی داشتم، گفتم جبهه حق آدم، جبهه باطل خانما گفتن حوا. جبهه حق آدم، جبهه باطل شیطان، بعد هابیل و بله. خب تمام 124 هزار پیغمبر بدون وقفه مقابلشون جبهه باطل هست. نداریم هیچ پیغمبری که مقابلش جبهه باطل نیست. خیلی سریع اینجا رو بگم، ما در بین تاریخ انبیا یه موسی علیه السلامی داریم که تقریبا بیشترین آیات قرآن در مورد تاریخ موسی است. تاریخ موسی یک دوره جریان شناسی انقلاب اسلامی است به شدت. یعنی رابطه موسی با هارون، رابطه موسی با فرعون، رابطه موسی با پسر خالش قارون، اون ثروت قارون عقبش، رابطه موسی با بنی اسرائیل، رابطه موسی با یهود خیلی مهمه. ما در بین به اصطلاح بنی اسرائیل یه قومی داریم به نام قوم یهود. این یهود فرزندان یهودا هستن. یهودا یادتونه برادر حضرت یوسف، فرزندان شدن قوم یهود. این قوم یهود تعدادی از پیامبران بنی اسرائیل رو کشتن. نوبت موسی که رسید گفتن موسی رو که نمیشه فقط بکشیم، دین داره، کتاب داره، مکتب داره. یهودیا آمدن دور موسی رو گرفتن که ما قوم موساییم. دروغ گفتن، قوم موسی نبودن، اینها آمده بودن که موسی رو نابود کنن. لذا یهود میاد موسی و دین موسی و کتاب موسی رو نابود میکنه. چنان برای من و شما تاریخ مینویسه که ما باور داریم که یهود قوم موسی اینا. نوبت عیسی علیه السلام میرسه. نوبت عیسی که میرسه، همین یهودی ها عیسی و یارانش شکنجه میکنن. رئیس یهودی های دوره عیسی آقای پولسه، پولس یهودی. خب عیسی وقتی میخواد غیبت بکنه و به عروج بره، میگه جانشین من در بین شما مسیحی ها پتروسه. پتروس در کتاب های دینی ما شمعون هم گفته میشه. پتروس پدر جد حضرت نرگس خاتونه، انسان بسیار شریف و بسیار بزرگواره. عیسی گفته بود جانشین من پتروسه. همزمان با غیبت عیسی پولس یهودی هم غیبت میکنه و این آقای پولس 10 سال تو تاریخ هیچ اثری ازش نیست. بعد 10 سال میاد مسیحی ها رو جمع میکنه،
میگه من همون یهودی هم که شما رو شکنجه میدادم. پولس رو شما تو فیلم مصائب مسیح میبینید، موهای بلندی داره، یهودیه. میگه من همونی هم که شما رو شکنجه میدادم، بعد از غیبت عیسی من توبه کردم، در کوه و دشت دمن گریه ها، آقای عیسی آمد من رو به آغوش گرفت و توبه من رو قبول کرد، به من آموزش مسیحیت داد و فرمودن آقای پولس تو خیلی خوب روش کردی، جانشین من در بین مسیحیان و جهان باید تو بشی. به پتروس هم بگو تو جانشین من در بین مسیحیان این منطقه باش. یعنی نفوذ یهود برای از همون اول تاریخ مسیحیت بعد عیسی نابودی و انهدام انجیل و دین عیسی. اینا اینجوری هم. همین یهود میاد برای نابودی اسلام، میگن یه کاری کنیم پیغمبر به دنیا نیاوردیم، پیغمبر آخر زمان چیکار کنیم؟ همین یهود میاد شناسایی میکنه از طریق اجنه شیطانی و امثالهم که پیامبر از نسل کیه؟ از نسل عبدالمطلب. کدوم پسر؟ عبدالله. عبدالله 6 سال قبل از تولد پیغمبر توسط یهود به اصطلاح ترور میشه، زخمی میشه، فرار میکنه. عبدالله زندگی مخفیانه ای داره، آشکار نیست. در ترور دوم 6 سال بعد عبدالله رو پیدا میکنن، ترور میکنن، شهید میشه در ترور دوم توسط یهود، که اون موقع پیغمبر در بطن مادرش آمنه 5 ماه هست. تو کتابهای ما نوشتن عبدالله مریض شد، مرد. نیست اینجوری. حالا پیغمبر در خانه خودش در امان نیست، که بقیه تاریخ خود دیگه میدونید. آقای مجید مجیدی هم به سفار حضرت آقا اون فیلم حضرت پیغمبر ساخت، پشت پرده نشون میده یهود چطور دنبال نابودیه پیغمبره. در به در نقش یهود در دربار ابو سفیان، نقش یهود در دربار معاویه، نقش یهود در سقیفه، رابطه یهود با اولی و دومی، یا تمام اینها یه بحث مفصلی است که ما باید حواسمون جمع بشه که چرا قرآن میگه پیغمبر مهمترین دشمن تو یهوده. اینو محکم حواست جمع باشه. خب حالا من اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه آقا بعد از 1979 دوباره جبهه حق و باطل رو که بررسی میکنیم میبینیم عجب، جبهه حق و باطل دو تا مکتبه. یک طرف مکتب شیعه انقلاب اسلامی، مکتب جبهه حق، علمدار جبهه حق. یک طرف مکتب یهود. انگلیس، آمریکا، رژیم صهیونیستی، نظام سلطه، استکبار جهانی، جریان فراماسونری، وهابیت، یگان عملیاتی یهود در بین در یگان عملیاتی یهود در بین اهل سنت، بهائیت یگان عملیاتی یهود در بین شیعیان، تمام اینها رو که جمع می‌کنیم مرکز ثقلش یهوده. پس جبهه باطل الان مکتب یهوده، جبهه باطل الان، جبهه حق الان شیعه انقلاب اسلامی، که البته شیعه انقلاب اسلامی برای مبارزه با استکبار جهانی و نظام سلطه و همه اینها به شدت به کمک 1,700,000,000 جمعیت مسلمانان جهان نیاز دارد. یعنی وحدت شیعه و سنی یک استراتژی آخر از زمانی جبهه حقه که توسط امام آقا فرموده شده. یعنی کسی حق نداره با موضوع وحدت شیعه و سنی برخورد سلیقه‌ای یا شخصی بکند، بگه به نظر من یا به نظر تو. استراتژی آخر از زمانی ما پایش بر پایه به اصطلاح وحدت شیعه و سنی گذاشته شده. حالا همین یهود، همین نظام سلطه، همین استکبار جهانی، رفقا، اول انقلاب 52 تا کودتا رو به ما تحمیل کردن. کودتای نوژه و کودتای طبس معلومه. کودتای خلق مسلمان آذربایجان، خلق عرب خوزستان، کودتای آمل، کودتای بابل، کودتای ترکمن، کودتای گنبد، کودتای بلوچستان، کومالا، دموکراتا، کردستان، پشت سر هم اول انقلاب کودتا. 17,000 شهید ترور که مشخصا میدونید بعدش میشه 36 کشور. این عدد مستنده، تو وزارتون خارجه تمام اسناد رو داریم. 36 کشور مقابل ما ایستادن و حالا جنگ تمام شد. نفوذ اینا گفتن که با کودتا ترور و با حمله نظامی نشد، همون بلایی که سر شوروی آوردیم همون بلا رو به سر جمهوری اسلامی میاریم. یعنی ببین مسائل امروز رو میخوای تحلیل بکنی باید اینا در دستمون باشه. همین جریانی که اینا رو به ما تحمیل کردن دیدن نشد، گفتن برای فروپاشی از درون 4 مرحله باید انجام بدیم. شوروی 45 سال، 1990 تا 1945 سال، گفتم برای جمهور اسلامی 45 سال زیاده، یا 3-8 یا 4-8. چرا 8؟ چرا 8؟ هر دولتی 8 سال. گفتن یا 3 دولت یا 4 دولت کارش تمومه. چیکار کنین؟ 4 مرحله. 1، نفوذ لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسم فرهنگی، لیبرالیسم سیاسی، و مرحله بعدی براندازی نظام. برادر و خواهر، دقیقاً با نفوذ لیبرالیسم در حوزه‌های اقتصادی و و و نفوذ انجام شد و تفکر التقاطی رو دادن به انقلاب اسلامی. تو لایه‌های برنامه ریزی، تو با سیاست گذاری، تو همه لایه‌ها، از اول دولت هاشمی رفسنجانی، بعد دولت خاتمی، اینا این موضوع نفوذ لیبرالیسم که بعدها توسط جریان لیبرالی آمدن بحث سند 20 که تکمیله این موضوع هست. سند 20 FAT پالرمو 27 سند بین المللی را آوردن، نفوذ دادن که منجر به براندازی نظام بشه. حالا من از این مرحله میخوام سریع برسم به 1401. این شکل رو خواهشن توجه کنید که کجای تاریخیم تو این شکل گفته میشه. نگاه کنید، حضرت آقا در سال 1390 در جمع جوانان مسلمان جهان، در دیدار جوانان مسلمان کشورهای جهان با آقا، 1390 بود، فرمودن دنیا وارد پیچ تاریخی شده است، انقلاب اسلامی در این پیچ تاریخی نقش محوری دارد و شما نخبگان باید این پیچ تاریخی را مدیریت کنید. یه بار دیگه آقا در جلسه نخبگان بجنود 91 خراسان شمالی موضوع پیچ تاریخی را مطرح کردن که موضوع پیچ تاریخی اینه. نگاه کنید، پیچ تاریخی، من باز اصخایی میکنم از نقاشیه مناسبم، آقا میگه ما در یه پیچ تاریخی هستیم، انقلاب اسلامی در این پیچ تاریخی، پیچ تاریخی جهانیست و کشوری نیست، محوری، نقش محوری دارد. بعد آقا یه نکته دارم، این خط پیچ تاریخی هم بکشم. خب بعد آقا میفهمد که البته این پیچ تاریخی هر چند صد سال یک بار اتفاق میفته. پس ما قبلا یه پیچ تاریخی هم داشتیم. آقا میگه پیچ تاریخی هر چند صد سال یک بار اتفاق میفته. پیچ تاریخی الان 2023 اینه. پیچ تاریخی چند صد سال قبل کجا میشه برادران یا خواهران؟ جنگ جهانی اینجا هست. برو عقبتر. آفرین. دوره رنسانس چند سال طول کشید؟ رنسانس اگر ما این پیچ تاریخی رو برای مردم و نخبگان خوب جا بندازیم، پیچ تاریخی الان راحت روشن میشه. پیچ تاریخی رنسانس تقریبا قرن 15-16-17.5 میلادیه. خب یعنی 350 سال طول میکشه و قرن 15-17. اینجا قرون وسطاست. قرون وسطا حاکمیت کلیسای کاتولیکه. به هر حال یه به قول توانمندی دارن، قدرت حاکم دستشونه، کجا حمله کنیم، کی اعدام بشه، چی. قدرت غرب در اختیار کلیساست. جریان روشنفکری پروتستان میان با این کلیسا مبارزه کردن، جریان روشنفکری مبارزه میکنه، اما برای اینکه کلیسا رو از اوج قدرت بیانم به قعر جدول، یعنی نگاه کنید الان قسمت آبی اوج قدرت کلیساست، بعد 350 سال بعد کلیسا دقیقا رفت ته جدول، یعنی ما بعد رنسانس کلیسا رفته تو حاشیه، دیگه هیچ جایگاهی کلیسا نداره. این رنسانسه که از انقلاب صنعتی یک از اینجا شروع میشه. انقلاب صنعتی یک یعنی صنعت چاپ و خودرو و صنعت کارخونه ها شروع میشه. انقلاب صنعتی دو به قول پدید آمدن کامپیوتر هست. انقلاب صنعتی 3 پدید آمدن اینترنت و فضای مجازیه. انقلاب صنعتی 4 اونا میگن که اینترنت پیشرفته یا اینترنت هوشمندی که در آینده داره میاد که برای مدت جهان. در هر صورت فرایند اینه. اما از اینجا به بعد دوستان توجه کنید، ما شاهد یک سبک زندگی جدیدی در دنیا هستیم. یعنی با انقلاب صنعتی زندگی شهری و مدل سبک زندگی شهری اینجا شروع میشه. از اینجا به بعد وقتی دیگه کلیسا میره تو حاشیه، ایسناهای مکاتب بشری دونه دونه میان تو میدون. مکاتب بشری اینجا حاکمیت دارن. اینجا دیگه دین محور نیست و مکاتب دینی محور نیستن. انواع اسمهای به اصطلاح مارکسیسم و سوسیالیسم و بعد ماتریالیسم و تمام اسمها میاد اینجا وای میستن. این نقطه کجاست؟ اینجا دیگه پایان اسمهاست. هرچی داشتن نداشتن رو کردن. من برای اینکه مثال تمام شدن اسمها رو خدمت شما بگم، خواهش میکنم یه مثال تایگر شارک رو توجه کنید. تایگر شارک، تایگر یعنی ببر، شارک یعنی به اصطلاح کوسه. کوسه ببر تقریبا هیکل کوسه ببر از کوسه‌های معمولی درشت‌تر، از نهنگ کوچیک‌تره. این تایگر شارک یکی از خصلتاش اینه که وقتی میخواد بچه به دنیا بیاره 400 تا جنین در شکم مادر ایجاد میشه. این جنین‌ها در شکم مادر شروع میکنن همدیگر خوردن 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 خوردن، آخرش دو تا جنین میمونه که اگر مساوی خورده باشن 199 جنین در شکم هر کدوم از این دو تا جنین هست. این دو تا وقتی به جون هم میفتن که یکی یکی رو بخوره، درد زایمان مادر شروع میشد و از اینجا به بعد دیگه مادر خودش رو به ساحل نزدیکتر میکنه که از فشار عمق اقیانوس خودش رو بکشه بالاتر که زایمان راحتتر بشه و بماند. این یه دونه جنین اون یکی رو میخوره، یعنی 399 تا جنین تو شکم جنین پیروز، جنین آخری هست. به هر حال این وقتی به دنیا میاد تمام جنین ها دیگه میرن بیرون. یعنی وقتی جنین نهایی به دنیا آمد دیگر جنینی در شکم مادر نیست که بعداً بخواد متولد بشه. جنین نهایی اسمها شد لیبرال دموکراسی. یعنی تمام این اسمها همدیگر رو خوردن خوردن شد لیبرال دموکراسی. آقای فوکویاما آمد اعلام کرد ما با لیبرال دموکراسی تمام دنیا رو فتح خواهیم کرد، تا زمانی که دولت ترامپ مردم ریختن کنگره رو گرفتن، کنگره رو آتیش زدن. آقای فوکویاما اعتراف کرد که بله لیبرال دموکراسی مرده است، که هیچ اثری از جنازه لیبرال دموکراسی هم نمونده. یعنی اینجا پایان تاریخ غربه، پایان تاریخ هرچی داشتن و نداشتن. پس اینجا یه پیچ تاریخی جدیه. آقا 1390 فرمودن پیچ تاریخی قطعی است و مسیر به سمت انقلاب اسلامی داره میره. همین فرمایش آقا رو یه جای دیگه، اینا دیگه جای گیرتون نمیاد، 1394 آقای برژنسکی مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکاست. برژنسکی اون پیرمرد 92 ساله بود که تازه به درک واصل شد. این برژنسکی در جلسه آتلانتیک شمالی ناتو، فرمانده های ناتو نظامی و امنیتی دنیا جمع شدن، سخنران آقای برژنسکی. اونجا برژنسکی میگه شما چه بخواهید چه نخواهید، دنیا وارد پیچ تاریخی شده است که دیگر مدیریت این پیچ تاریخی دست آمریکا نیست، مدیریت این پیچ تاریخی دیگر از دست لیبرال دموکراسی خارج شده است. بعد اونجا میگه دنیا وارد پیچ تاریخی شده که تابلوهای این پیچ، شما تو جاده که تشریف میبرید تابلو بهت نشون میده که این پیچه به راسته یا به چپ، تابلو تعیین کننده است. اون وقت برژنسکی میگه که تابلوهای این پیچ را خمینی و خامنه ای قبلا نصب کردند. اعتراف برژنسکی در جلسه ناتو آتلانتیک شمالی. داشته باش. این کی بود؟ 94. 1395 جلسه بعدی میگم کولاک یادگار ده. اینا ما میگم از سایت های محرمانه یهودی ها کشیدیم بیرون. 1395 جلسه خاخامه ها با یهوده، با پیشگویی کنندگان یهود. اینا میگن کارگروه آینده پژوهی، دروغ میگن. یهودی ها آینده پژوهی یه علم ما تو دانشگاه تدریس میشه، اینا اونو یه علم بالاخره، اما نه، این قصه پیشگویی اونا از طریق اجنه شیطانی دارن پیشگویی میکنن که آینده چه خبره. لذا رئیس گروه پیشگویی کنندگان یهود میاد سخنران جلسه خاخامهای یهود در تاریخ 95. اونجا میگه که قدرتی در شرق در حال رشد است که هنوز به 40 سالگی نرسیده. اون موقع ما چند سالمون بود آقا؟ 37 سال. میگه هنوز این قدرت به 40 سالگی نرسیده است. به شما بگویم این قدرت نباید 40 ساله بشه، و اگر به 40 سالگی برسد و 40 سال رو رد بکنه، قدرتش چندین برابر خواهد شد و همین قدرت یهود رو نابود خواهد کرد. اینو خودشون در جلسه داخلی خودشون دارن میگن، و این پیام جریان بزرگان یهوده به دنیا که آقا برید که این انقلاب داره 40 ساله میشه و این عدد 40 برای ما مقدسه، برای اونام خیلی مهمه. بر همین اساس بلافاصله بعد از 1395 1396 اوایلش یک جلسه تشکیل میشه در اربیل کردستان عراق در پادگان آمریکا. پادگان آمریکا در اربیل کردستان عراق جلسه کیا هستن؟ 8 قدرت جمع میشن. آمریکا هست، انگلیس هست، رژیم صهیونیستی هست، ترکیه هست، عربستان هست، کمولاها و دموکرات‌های ایران هست، سازمان مجاهدین خلق هست، کردستان عراق هم هست. اونا میگن ما برای نابودی انقلاب اسلامی باید اول حاج قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت رو بزنیم که بتونیم انقلاب رو بزنیم، و برای سقوط جبهه مقاومت باید 4 تا دولت سقوط بکنه: دولت سوریه، لبنان، عراق و ایران. 4 تا. این 4 داخل پرانتز سخنرانی اخیر آقا که پخش زنده تو هفته بسیج بود و دوستان گوش کردن، انصافا یعنی گوش نکردید؟ یعنی شما صحبت آقا اصلا چجوری الان روز به روزید، به ثانیهید، به دقیقهید؟ من نه خلاصه نمیشه آقا، ولی جمله و کلمش مهمه، اشارات ولی در جمله کلمه مهمه. ما حوزه های علمیه باید مسلط بر اندیشه ولی باشیم. زمان جنگ بچه ها زمان جنگ وسط جنگ صحبت های امام رو با هم مباحثه میکردن. زمان جنگ جلسات امام خانی داشتیم. زمان یعنی امام خانی یعنی چی؟ یعنی که صحبتایی که دیروز امام داشت امروز بچه‌ها با هم مباحثه می‌کردن، می‌گفتن جلسه امام خانی. الان باید ما جلسه آقا خانی داشته باشیم. حوزه علمی اگه می‌خواد از آقا جدا نشه، فاصله نیفته، عقب نمونه، جا نمونه، باید آقا خانی را بندازه. تمام طلبه‌ها، تمام اساتید باید جلسات آقا خانی داشته باشن. تعارف نداریم، مخصوصاً در ایام آینده که فتنه در فتنه بیشتر خواهد شد. قدم به قدم نه، لحظه به لحظه ما باید آقا تو سخنرانی هفته بسیج فرمودن اینها برای نابودی انقلاب اسلامی روی 6 تا کشور تمرکز کردن. گفتن 6 تا کشور رو باید بزنیم که انقلاب اسلامی بتونیم بزنیم. اون 6 تا کشور آقا فرمودن 3 تاش آفریقا بود، 3 تاش آسیا بود. آفریقایا سودان، سومالی و لیبی، آسیایا لبنان، عراق، سوریه. که آقا میگه ما به نام دلایلی وارد اون 3 تا کشور آفریقا نشدیم، اما 3 تا کشور به اصطلاح سوریه، لبنان و عراق رو روش تمرکز کردیم. پس نگاه کنید، این که در اربیل کردستان عراق میگن 4 تا کشور رو باید بزنیم دولتش ساقط بشه، این هدفمنده. چیکار میکنن؟ میخوان دو جمهوری رو بزنن، جمهوری اسلامی بزنن. پس علت این که ما در سوریه، لبنان و عراق داریم هزینه میکنیم و جنگ رو داریم مدیریت میکنیم، این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است که فرمودن که هر کسی در داخل سرزمین خودش با دشمن رو در رو بشه شکست خواهد شد. ما جنگی که داعش میخواست تو ایران بیاره بردیم تو سوریه، لبنان و عراق جلوش واستادیم. بماند 1398 تصمیم گرفتن 4 تا دولت ساقط بشه. بعد از 96 گوش کنید، بعد 96 یادتون هست آقای سعد حریری، پسر رفیق حریری، نخست وزیر اون موقع لبنان، استعفا داد و دولت لبنان سقوط کرد. آیا یادتون هست؟ و یادتون هست که بعدش عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق تو اون اختشاشاتی که توی عراق برگزار شد یکم مقاومت کرد، اما بالاخره عادل عبدالمهدی هم به اصطلاح استعفا داد و در 97 اون دولت عراق هم سقوط کرد. آیا و دولت سوریه هم که بشار اسد به هم ریخته بود اینها. پس 3 تا دولت رو اینا تونستن انجام بدن و نوبت دولت ایران شد. دولت ایران 98 قرار بود ساقط بشه طبق برنامه ریزی. اینا من عمدن میخوام بگم که رابطه بین لیبرال های داخل و لیبرال های خارج برای دوستان کاملا روشن بشه. نگاه کنید 1398 حسن روحانی میاد یه نامه با آقا میزنه به امضای جهانگیری. این نامه متنش این چنین است که آقا که ما الان تحریم به شدت فشار آورده، سال 98 تحریم فشار آورده، ما تو محاصره قطعی هستیم، خزانه ها خالی، سیلوها رو داریم جارو میزنیم. این نامه شبیه کدوم نامه هاست؟ نامه هایی که به امام قبل از قطعنامه 598 میدادن. معلومه مرکز ثقل این نامه ها و اون نامه ها خود این بشره. درست شد؟ یه نامه نوشت، 13 روز بعد دوباره نامه نوشت، باز به امضای جهانگیری، که آقا هر دو نامه رو ارجاع دادن به مجمع تشکیل مصلحت نظام جهت بررسی و اعلام نظر. خب اینا به نگاه احمقانه خودشون میخواستن ذهن آقا رو مدیریت کنن. چه کردن؟ قرار این بود، اول من برنامه رو طراحی شده رو بگم، بعد بگم آقا چه کرد. اینها قرارشون این بود که شرایط کشور رو در رسانه‌ها جوری جدول بدن که کار تمامه و ما باید با به اصطلاح FATF و پالرمو اینها بریم با رابطه با آمریکا قطعی بشد این حرفا. از اون ور آمدن برای اینکه دولت ساقط بشه چه کردن؟ نگاه کن، وقتی دیدن که عکس العمل آقای بود که نامه ها رفت به مجمع تشکیل مصلحت نظام، طراحی این بود که یه اختشاش خیابانی در کشور راه بیفته، بهانه ای لازم است. اون بهانه گرون شدن بنزین هست. بنزین را گرون کردن. بنزین که گرون شد، مردم ریختن تو خیابون. اختشاشگرای سازمانده شده از قبل آمدن تو خیابون، اینها به اصطلاح شلوغ کردن. تو همین شلوغیا نامه هایی به نام مردم به حضرت آقا امضا کردوندوندوندن که آقا بالاخره شما با حکم حکومتی بیا موضوع بنزین را حل کن و به دولت بگو قیمت بنزین برگرده. طراحی نگاه کن، اینا میخوان آقا یه کاری میکنن، فضای ایجاد کنن که آقا به دولت بگه دولت تو اشتباه کردی، قیمت بنزین را برگردون سر جاش. خب و تعدادی از وزرای دولت در مواجهه با حضرت آقا اعتراض کنن و استعفا بدن که آقا رهبری حواسش نیست، ما وضعیت مملکت چنین است و چنان است و قیمت بنزین اگر برگرده چه میشه. اینها 5 تا وزیر استعفا بدن. میدونی هر کابینه دولت به اندازه نصف کابینه میتونه وزیر عوض کنه. روحانی چند تا وزیر عوض کرده بود، اگر 5 تا وزیر استعفا میدادن با هم دولت ساقط میشد، یعنی باید دوباره میرفت از مجلس رأی اعتماد بگیره. کدوم مجلس؟ مجلسی که 98 آخر دور است، ماهای آخر، همه نماینده ها تو حوزه های انتخاباتی درگیر انتخابات اینا. قرار بر این بود که دولت اگر میخواد رأی اعتماد بگیرد، مجلس به حد نصاب نرسه، 60-70 تا از نماینده های اصلاح طلب افراطی امثالان تو مجلس نیان، مجلس به حد نصاب نرسه، دولت نتونه رأی اعتماد بگیره، یعنی ساقط شدن دولت و تکمیل پروژه 96. حضرت آقا چه کرد؟ این حکیم فرزانه. بنده معتقدم برای اثبات ولایت فقیه، بجز این کتابایی که برای ولایت فقیه نوشته شده و خیلی مهم هست، در کنارش خواهش میکنم کتاب 40 تدبیر رهبر رو بخونیم. کتاب 40 تدبیر رهبر عزیزان من نشون میده که 40 تا قائله مهم در کشور بوده، 40 تا فتنه بوده، تدبیر آقا چه بوده. که البته تو این 40 تدبیر 6 تا تدبیر از امام گفته شده، 34 تا هم از آقا گفته شده. خیلی انصافا کتاب کامل و جامع. آدم اینا رو میخونه متوجه میشه که تو این 43 سال ولایت فقیه کجاست. خب پرانتز بسته. در هر صورت آقا من در جلسه درس خارج، یعنی یه جلسه علمی نه درس سیاسیت، تو آقا 7 دقیقه اختصاص داد به این موضوع، فهمودن که آقایون خودشون گرون کردن، خودشون هم مدیریت میکنن، من ورود نمیکنم. اون 7 دقیقه که پخش شد، تمام لیبرالهای داخل و خارج داشتن تلو تلو میخوردن. اصلا قرار نبود که رهبری چنین تدبیر داشته باشه. رهبری قرار بود یه کار دیگه بکنه که ما طراحی کرده بودیم. حضرت آقا بساطشون رو به هم ریخت و اونجا شکست پروژه 96. اینجاست که خانم هیلاری کلینتون و خانم رایس جدا جدا اومدن گفتن ما صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم، اندیشکده ها رو به خط میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم، تقسیم کار میکنیم، رهبران در چند دقیقه سخنرانی تمام بحث های ما رو متلاشی میکنه. اینجا نشون میده که کی به اصطلاح جایگاه ولایت فقیه چقدر اهمیت داره، که معادلات جهان رو آقا با یه تصمیم، با یه صحبت 7 دقیقه‌ای معادلات جهان رو عوض میکنه. بماند ما قائله 98 را دوستان 9 روزه جمعش کردیم، یعنی از روز اول تا روز پایان 9 روز. چرا 9 روز؟ چهره های لیدرهای اختشاشات رو میشناختیم، تو مانیتورهای ما بود، با دوربین نگاه میکردیم، اینها یا بزرگان اصلاح طلبای افراطی بودن، چهره هاشون رو داشتیم، سارقان و عرازل اوباش بود داشتیم، سلطنت طلبا بودن داشتیم، منافقا بودن داشتیم، بعد کمله ها بودن و اینا داشتیم، یعنی تقریبا چهره آشنا زیاد بود. لذا دوربین نگاه میکرد، شبانه میرفتیم در خونه هاشون جمع میکردیم، 9 روزه قائله 98 جمع شد. 98 1398 فتنه بعدی که شد 1400 و... بله یکم برگرد عقب یه پیام بهت بدم. نگاه کن اولین قائله فتنه سنگینی که علیه ما شد 1358، یعنی همین کودتاهایی که عرض کردن. بعدی 1367 این کیه؟ 67 کیه؟ چیه؟ بله؟ بعد از قطعنامه منافقا لشکرکشی کردن از کرمانشاه و اسلام آباد و کرند و ما عملیات مرساد رفقا بعد قطعنامه بود، اینم سر جاش که خونسا شد. بعدی 1378 کیه؟ قاله کوی دانشگاه. بعدی 1388 کیه؟ مشخصه. خب نگاه کن 58 67 78 88 98 10 سال 3 سال. فتنه بعدی اگر 2 سال شد تعجب نکن، فتنه بعدش اگر 1 سال شد تعجب نکن. چرا؟ چون پیچ تاریخی قطعیه، اینا میدونن داره کارشون تمومه، یعنی فروپاشیشون به شدت قطعیه. آقا 35,000 میلیارد دلار بدهی آمریکا به جهانه، 27,000 میلیارد دلار بدهی اروپا به جهانه، اینا رو بذار کنار. آقا اینو نشنیدید بشنوید، الان دغدغه آمریکا، دغدغه اول آمریکا فکر میکنین چی باشه؟ خوبه آمریکاست، ایرانه، سوریه است؟ نه، دغدغه اول آمریکا، آقا این به خیلی به دردتون میخوره، دغدغه اول آمریکا اینه که 2025، الان 2000 چندیم؟ تازه شدیم 23. 2025 ایالت‌های آمریکا 50 تا ایالت دارن، 50 تا ایالت رسما اعلام کردن که ما 2025 اعلام خودمختاری می‌خوایم بکنیم. یعنی ایالت‌های آمریکا مثل شوروی از درون فروپاشی، و الان دغدغه آمریکا ایالت‌هاست. همین الان ایالت کالیفرنیا رتبه اول، ایالت تگزاس، ایالت پنسیلوانیا پشت سر هم ایالت‌ها دارن رسما آماده کردن، گفتن 2025 ما اعلام رسمی خواهیم کرد. الان دولت آمریکا در تعامل با ایالت‌های خودش الان درگیره، لذا خودش از درون یه جنگ داخلی باش مواجهه، اروپا جنگ داخلی از درون، خود رژیم صهیونیستی هم از درون، نتانیاهو اومده به شدت شکاف اجتماعی عمیق‌تر شده و درگیری در داخل تل آویو. اصلا نیاز به ورود ما و حمله به اسرائیل نیست، از درون اینا در حال متلاشی شدنن. لذا همه هم میدونن که عامل این متلاشی شدن انقلاب اسلامی. درست شد؟ در یه چنین شرایطی آقا میگه پیچ تاریخی قطعیه. نگاه کن ای آقا، فرمایش پیچ تاریخ شما، آقا میگه پیچ تاریخی، توجه کنید، پیچ تاریخی از اروپا و آمریکا انتقال پیدا میشه قدرت به آسیا. آقا میگه هم اقتصادی، هم فرهنگی، هم سیاسی، حتی علمی. آقا میگه حتی علمی به آسیا، که ما تو آسیاییم. یک، فروپاشی آمریکا اروپا رو آقا میگه، بعد امتدادش میگه که اون خیلی مهمه. آقا میگه که ادامه مسیر دنیا پایش قدرت‌ها و کشورها نیستن، پایش تفکر جدیدی است از اینجا به بعد. گوش کنید، از اینجا به بعد تفکر جدیدی است که این تفکر در مقابل دو تا جریان ایستاده، سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری. کشورهای جهان را آقا تقسیم میکنه به سلطه‌جوها، یعنی آمریکا و اروپا امثال هم، و سلطه‌پذیرها، کشورهای به اصطلاح مظلومی که میگن باشه دیگه، ما مستعمره فرانسه ایم، باشه ما مستعمره انگلیسیم. لذا در این شرایط آقا میگه انقلاب اسلامی و جریان مقاومت، تفکر جبهه مقاومت که مال ماست، آقا میگه تفکر جبهه مقاومت در مقابل دو تا جریان سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری قد علم کرده، مسیر ادامه جهان با جبهه مقاومت و تفکر مقاومت پیش خواهد رفت، که دولت‌ها و ملت‌ها خودشون رو با تفکر مقاومت دارن تنظیم می‌کنن. خب حالا نکته چیه؟ نکته اینه که 10 سال 10 سال 10 سال 3 سال اینا چون دیگه کار خودشون تمومه، دارن چنگ میزنن که خودشون فروپاشی نشه. لذا فتنه بعدی نمیرن 10 سال صبر کنن، فتنه بعدی 2 سال، دارن چنگ میندازن که خودشون نگه دارن. فلذا از اینجا به بعد وارد قائله جدید میشن، پشت پرده 10 تا عملیات انجام شد، شما در رسانه ها نصف یک عملیات رو شنیدید، 9 عملیات به علاوه نصف دیگه رو میخوام براتون الان توضیح بدم. و اینها فقط ساعت رو، این ساعت درست آقا؟ خیلی خوب. نگاه کنید 98 ما چون لیدرها رو جمع کردیم، 98 چون لیدرها رو زود تونستیم جمع کنیم، اینا گفتن دیگه با این لیدرها نمیشه کاری کرد، آمدن یک جریان جدیدی رو به عنوان لیدر آموزش دادن. از 98 تا 1401 دختر پسره 19 20 21 22 23 4 5 سال را در کانال‌های معترضان آموزش دادن. در کانال‌های معترضان اینها رو آموزش دادن. آموزش که یعنی علیه نظام شعار بده، علیه رهبری شعار بده، چه کن. ویژه‌هاش رو برداشتن بردن توی کانال دیگری که کانال‌های خصوصی شونه. اونجا آموزش جنگ شهری رسما داده شده. یعنی نارنجک بساز، فیلمش رو برام بفرست، بعد کوکتل مولوتوف بساز، بعد چیکار کن. از اینا یه جماعت ویژه رو باز انتخاب کردن. برادرها خواهرها، 3 تا پادگان آمریکا در منطقه محل آموزش فیزیکی این جریان بوده. پادگان آمریکا در ترکیه، پادگان آمریکا در اردن، پادگان آمریکا در اربیل کردستان عراق. پادگان ترکیه آموزش جنگ نرمیشون بوده. یعنی سلبریتی ها، آدمایی که رسانه ای ان، قلم دارن، بیان دارن، کانال دارن، نفر دارن و فالوور دارن، این ویژه ها رو بردن به بهانه گردشگری آنتالیا، دونه دونه بردن، هزینه گردشگری آنتالیا رو دادن، از آنتالیا بردن پادگان آمریکا در ترکیه، توافق کردن، قرارداد یورو و دلار بسته شد، برگشتن آنتالیا، از آنتالیا آمدن تو ایران. این رفت و آمدها به اصطلاح شد 1/3 این جریان که قرار جنگ نرمی وارد میدان بشن. اما 2/3 دیگر، آدمایی که باید تو جنگ شهری تو اختشاش وارد کنن، بردن تو پادگان اردن. پادگان آمریکا در اردن یه مثلثیه، اردن، سوریه، عراق، وسطش پادگان آمریکاست. اونجا آموزش جنگ شهری با کد رمز 2 ضرب، کد رمز 2 ضرب، این دوره برای اولین بار این رو آوردن که آقا میخوای آدم رو بکشی دیگه نیاد اینجوری بزن، نه، حساب کتاب داره. کد رمز 2 ضرب یعنی ضرب اول گردنشو محکم میگیری، ضرب دوم باید بخوره به شاهرک. اولین کشته ها 2 تا طلبه ما بود در به اصطلاح مشهد که داخل صحنه جامع امام رضا زدن، دقیقاً اولین ضربه رو به شاهرک زده بود. خیلی حساب شده. یعنی میخوام بگم که اینها آموزش دیدن در اربیل کردستان و اردن، جلسات آموزشی، خوابگاه، همه چی مختلط، جذابیت‌های جنسی، مواد مخدر، مشروبات الکلی، همه چی میزون. و این جماعت رو آموزش دادن، تقسیم کردن به یگانهای 5 نفره. تو شهرها شما میدیدید 200 نفر جمع شدن. اینا 200 نفر نبودن، اینا 195 به علاوه 5 بودن. اون 195 بچه‌های ما محصول کمکاری ما. ما یعنی ما هممون. یعنی ما آموزش پرورش رو سالها رها کردیم، دانشگاه رو سالها رها کردیم، فضای مجازی سالها رها کردیم. معیشت مردم مشکل داره، همه میدونیم. بعدش هم مسائل اقتصادی، بعد اعتراض مردم به تبعیض و اختلاس و آقازاده ها و چه فلان نفع، هنوز استخون لای زخم حل نشده. و حالا دولت هم که داره زحمت میکشه و خبر داریم یه سری برنامه‌های اقتصادی خوب و اینها داره، هنوز سر سفره مردم خبر نیست. این 195 حسابشون جداست، اون 5 نفر حسابشون جداست. لذا ما این بحثا رو مطرح میکنیم، یه وقت نگیم یهود دشمن فلان. آقا این سر کارآمدی ناکارآمدی، موفقیت و ناموفقیت، درست برنامه ریختن یا درست برنامه ننیختن. بله، نفوذ در همه مباحث هست. الان ما دست نفوذ لیبرالیسم اقتصادی تو گرونی اخیر رو داریم میبینیم. اینترنشنالی که قبلا صبح تا شب اختشاشات رو میزد، الان چون شبکه ماهواره ها داریم رصد میکنیم، الان دقیقا اینترنشنال داره هی میگه خودرو چی شد، دلار چی شد، ارز چی شد، معلوم حساب شده دارن حرکت میکنن. حالا من فعلا اون 5 نفر رو میگم، یعنی 195 کمکاری های ما، حوزه، دانشگاه، آموزش پرورش، نظام، دولت سر جاش. یعنی الان طلبه های ما جواب دانش رک میام، من اصفایی میکنم، من از راه رفته مدرسه به مدرسه رفتم چرخیدم، الانم روزانه دارم چند تا سخنرانی اینور اونور میرم، نشست با دانش آموزا دانشجوها و با طلبه هامون به معنای واقع. ذهن بچه های دانش آموزی ما الان اکثریت قریب به اتفاق طلبه های خواهر و برادر از پاسخگویی به اینها الان چی؟ ماندند. اصلا تکنیک اینا یه زبان دیگه ای دارن، اینا یه فهم دیگه ای دارن، اینا دین دیگه ای دارن، دین جدیدی دارن. یعنی سالها یه سال ذهن بچه ها رفته به مسیری که دیگه حرفای امروزی ما اینا رو قانع نمی کنه. یه نسل جدیدی هن. ما هنوز خودمونو مسلح به ارتباط با اینها نگرفت. بر همین اساس آقا میگه جهاد تبیین. حالا من آخرش اگه فرصت بشه میگم. نگاه کنین عزیزان من، اینا یگانه های 5 نفره رو ریختن تو کشور. یگان 5 نفره، یک نفر شعار میده، یک نفر مردم رو جمع میکنه، یک نفر همزمان یکی رو میکشه، سپاهی بسیجی به قول بچه حزب‌الله اینا هرچی و ناجاییه، و یک نفر همزمان یه جا رو آتیش میزنه، یک نفر هم کنار واستاده داره چیکار میکنه با موبایل آیفون پخش زنده تو اینترنشنال و بی بی سی فارسی هم ساله هم. شما اینترنشنال نگاه میکردید صبح تا شب دقیقا تصاویر موبایل ها بود که پخش میشد، حساب شده است. تمام یگانه های 5 نفره همشون با موبایل باید برنامه پخش میکردن. یه یگان 5 نفره خیابون مشهد آتیش زد، فردا شب رفتن کاشمر، یه خیابون اصلی کاشمر یه شب هم آتیش زدن. آتیش زدن فردا شب برگشته بودن مشهد و دوباره آتیش بزنن، بچه‌ها دستگیر کردن. یه 5 نفر دختر پسر سمند سفید پلاک تهران، اعزامی از یکی از حاشیه شهرهای تهران، اسمشو میدونم نمیارم اسمشو، از اونجا اعزام شدن. یعنی یگانه های 5 نفره آموزش دیده اعزام به سراسر کشور. حالا این اختشاش آیا همه فتنه 1400 بود؟ نه، این تازه 1400، این تازه به قول معروف یک دهمشه. من یه بار کل عملیات فتنه رو برای شما عزیزان میگم که در جریان باشین چه خبره. نگاه کنین، این فرض کنین کشور ایرانه، من اینجوری کشیدم که بتونم این ابعادشو درست مدیریت کنم. نگاه کنید عزیزان، عملیات شماره 1، اختشاش در شهرهای مختلف توسط یگانهای 5 نفره که اعزام شد، این عملیات شماره 1. همزمان طراحی کردن عملیات شماره 2 که در کردستان 17,000 زن و مرد آموزش دیده کموله ها و دموکرات ها و اینهایی که مستقر در کردستان عراق هم پادگاناشون اینجاست، اینجا پادگان دارن، اینا حمله کنن به 4 تا شهر استراتژیک ما در کردستان، یعنی اشنویه، یعنی سقز، یعنی بانه، یعنی مریوان، و ما درگیر حمله مسلحانه بشیم در کردستان. پروژه چند؟ پروژه 2. پروژه 3، جبهه خلق عرب در خوزستان هنوز تعدادی مسلحین دارن. جبهه خلق عرب قیام مسلحانه بکند، حمله کند به اینجا. یعنی درگیری مسلحانه ما در خوزستان و درگیری در شهر اهواز، هدفمندی مشخص که این منطقه رو با آشوب بکشن. پروژه 3. حالا ما چه کردیم و بعدم میگم. پروژه 4، اینجا قیام جیش العدل، جیش العدل امتداد ریگیه، ریگی امتدادش جیش العدل. اینجا در این مرحله جیش العدل توان رزم نظامیشه ضرب شد به توان نرم چی؟ عبدالحمید مولانا، مولوی عبدالحمید، عبدالحمید مولوی و ریگی و جریان ریگی که اینجا هستن جیش العدل بهشون میدن. اینها بر این باور رسیده بودن که کار نظام تمومه، یعنی تقریبا همه این جریاناتی که اینا به خط کردن هدف گذاری بود که دقیقا کار نظام تمومه و حالا شما اگر الان قیام بکنید جمهوری خودمختاری رو میتونید اینجا تشکیل بدید. یعنی اینجا عبدالحمید خودش رو کرد پشت پرده هاش، اینجا تازه اخیراً اومده از بهائیات، به اصطلاح حمایت کرده داره پشت پردش رو میشه. جریان چهارم جیش العدل، که جیش العدل اینجا پادگان داره در داخل پاکستان، در داخل کشور یه تعداد مسلحینی دارن. عملیات شماره 5، قطار تهران به تبریز در ایستگاه قزوین کیلومتر 25 اینجا میشه. نصف شب رفتن 700 متر دو طرف ریل رو در آوردن که قطار وقتی میخواد رد بشه از ریل خارج بشه، بگن حاکمیت مردم تبریز را کشت، که به دنبالش قیام مردم تبریز یعنی پانترکیسما. تبریز و اردبیل پانترکیسما آماده قیام هستن که یه گوشش تهش تو اردبیل خودش نشون داد که علی دایی اونجا یه اشتباه بزرگی کرد، آمد اونجا حمایت کرد. این یگان عملیات پنجم به پاخیزی پانترکیسما، یعنی اینا سالها رو پانترکیسما، پانکردیسما، پان عربیسما و پان بلوچیسما کار کردن، یگان دارن، اینجا تمام یگانا رو کشیدن بالا. عملیات شماره 6، همزمان تو شلوغیای پانترکیسما در آذربایجان، آقای الهام علیوف آذربایجان حمله کنه به ارمنستان با هدف، ما 44 کیلومتر مرز داریم بین ما و ارمنستان، تمام صادرات ما به اروپا از اینجا رد میشه. قرار بود الهام علیوف حمله کنه به ارمنستان، 44 کیلومتر رو بگیره، جلوی صادرات ما به اروپا توی شلوغیا بسته بشه. خب عملیات ششم این بود. عملیات هفتم حمله داعش. داعش الان دوستان اطراف ما دو جا مستقره، یه تعداد چند هزار نفری تو طالبان شمالی هن. بهتون بگم افغانستان که طالبان داره، 3 تا طالبان رو ما داریم، 1 طالبان نداریم. طالبان شمالی، طالبان مرکزی، طالبان جنوبی. طالبان شمالی ها ذیل داعش هن. میگن ما دولت اسلامی عراق و شام را به رسمیت میشناسیم و طالبان شمالی ها خودشون رو با داعش ارتباط، لذا الان داعشی هایی که رفتن افغانستان اونوره خراسان، ما در خراسان افغانستان اینجا مستقرن. طالبان مرکزی میگه ما تابع دولت اسلامی عراق و شام نیستیم، تابع داعش نیستیم، خودمون یه دولت اسلامی مستقلیم. طالبان جنوبی هم پشتونن، اینا با پشتونستان پاکستان با هم یکی‌اند و خودشون را ذیل عربستان دارن تعریف میکنن. در هر صورت این سه تا با هم جنگ داخلی دارن، ما هم ورود نمیکنیم، به نفع ماست، دارن همدیگر از درون متلاشی میکنن. اما اونه که تو این قاعده بود، قرار بود طالبان شمالی و داعش به خراسان حمله کنن و قتل عام مردم خراسان اتفاق بیفته. این عملیات هفتم. عملیات هشتم، یه 4000 تا داعش ما اینجا داریم پشت نخجوان قره‌باغ زیر سایه الهام علیوف. اون موقع از سوریه به ترکیه، ترکیه به آذربایجان آمدن مستقر شدن. داعش تو این شلوغیا حمله کنه به آذربایجان و مردم آذربایجان را قتل عام بکنه. این عملیات هشتم. عملیات نهم، در شهرهای بزرگ خانه‌های تیمی پر از سلاح رو ایجاد کرده بودن. عملیات نه، یعنی در مشهد یه خیابون یه خانه تیمی 147 سلاح، یه خانه 137 سلاح، یه خانه در تهران خانه تیمی 89 سلاح. مجموعاً تا 2 هفته پیش 4322 سلاح که کل فشنگ به پیوست، همه سلاح جنگی و فشنگه، اینا رو خانه های تیمی ایجاد کردن که وقتی کشور دچار حمله نظامی دور تا دور مرز شد، اختشاشگرایی که قبلا شعار میدادن با قمه و چاقو آدم میکشتن، اینها سلاح‌ها رو در بیارن و کشتار مسلحانه انجام بشه. این پروژه نهم. پروژه دهم حمله ناتو. این ناتو 74 تا پایگاه آمریکا در کشورهای اطراف ما داره. سازماندهی پشت پرده‌شون این بود که وقتی کشور دچار اختشاشات داخل و حمله نظامی شد، حمله ناتو به کشور اتفاق بیفته و طبق طراحیشون براندازی کامل و نهایی بشه. پروژه براندازی نظامی که در فتنه 88 نشد، که اونجا هم طراحی داشتن، در فتنه 98 نشد، در 401 کامل دیگه پرونده بسته بشه و نظام براندازی بشه. حالا اینها رو شما، البته من میگم این 10 تا رو چطور خونسا کردیم، ادامه فتنه رو خواهم گفت. نگاه کنید ما چه کردیم دقیقا مشخصا. اولا یک، اختشاشات یکم طولانی شد، بله تقریبا نزدیک 2-3 ماه طول کشید. چرا؟ ما باید چهره های لیدرها رو شناسایی میکردیم، یعنی اینا باید میمدن تو خیابون، اینا باید حضور پیدا، چون اگر همینجوری با فضای امنیتی کامل بسته میشد، اینا آتش زیر خاکستر لیدرها ضرب میشدن به افراد دیگر و یک جریان بزرگ تشکیل میشد. لذا اجازه دادیم اینا بیان تو خیابون. تو خیابون با دوربین ها و با پهبادهای ریز چهره ها رو شناسایی کردیم. تو کوچه پس کوچه خیابون بنبست چهره در اومد، ماسک ها که در اومد، چش، صورت، اینا همه کاملا به اصطلاح پیدا کردیم. و خیلی خدمت شما عرض شد که ما لیدرها رو، چهره ها رو با شناسایی میکردیم. لذا اساسا یکم طولانی شد، اما پروژهش یک کامل جمع‌آوری شد و لیدرها رو جمع‌آوری کردیم، اکثریت قریب به اتفاق. همزمان اینم بگم پروژه 9 هم جمع‌آوری شد، یعنی با جمع‌آوری خانه‌های تیمی پر از سلاح، سلاح‌ها رو که جمع کردیم، دیگه تهمونده این دوتا سلاحشون به شاه چراغ رسید. تهمونده اینها دوتا سلاحش به شهید عجمیان رسید که توی کرج شهید شد، تهمونده شون در جوانرود و بوکان و چند جای دیگه و در ایزه، وگرنه قرار بود در کل شهرها این بساط را بیفته. لذا بچه های امنیتی ما با بچه های بسیج و سپاه با هم پروژه 1 و پروژه 9 را تقریبا خونسا شد، اکثریت هم گرفته شده. پروژه شماره 2 را بچه های نیروزمینی ما حمله کردن، پادگان هاشون را با موشک و بهباد زدیم، لتوپار کردیم، بسیاری هم اینا کشته دادن، صداشون را در نمیارن، اما به شدت اینا متلاشی شد. کمونه دموکرات پژاک مدت ها باید کار کنن دوباره به خودشون بیان. فرضا این پروژه رو قبل از اینکه حمله کنن به اشنویه و سقز و بانمریوان ما زدیم، اینا رو لطپار کردیم، اینجا منتفی شد. اینجا قرارگاه حضرت ابوالفضل ما در خوزستان سران جبهه خلق عرب رو جمع‌آوری کرد. اینها چندی مدت مهمان ما بودن، یعنی صبحونه، نهار، شام، پذیرای مهمون سرها، چون بعضی رئیس قبیله، رئیس عشیره، اینا مهمان ما بودن صبحونه، نهار، شام، بدون موبایل و تلفن مهمان. لذا اینو کلا پیشگیری کردیم. اینا بچهای قرارگاه قدس ما باز جیش العدل داخل کشور رو سریع جمع‌آوری کردن، مهمان ما بودن، و به پاکستان گفتیم یا پادگانهای اینها رو در پاکستان خودت جمع میکنی، یا کاری که ما در کردستان عراق کردیم اینجا پیاده میکنیم، که دولت پاکستان توافق کرد که خودش جمع کنه و الان پادگانها کلن دارن جمع میشن. از اون ورم اینجا رو هم به عراق گفتیم که کل پادگان رو لودر میندازی جمع میکنی یا ما جمع میکنیم، که اتفاقا دولت عراق آمد پای کار و تمام پادگانها جمع شد. یعنی اینجا یه اتفاق جدیتری افتاد. دیگه چی؟ در اینجا روستاهای اطراف ایستگاه قزوین اینا اومدن تماس گرفتن با بچه وزارت اطلاعات که آقا ما سالها زندگی میکنیم، نصف شب کسی ریل جابجا نکرده، اینا مشکوکن. بچه‌ها رفتن و این پروژه هم بسته شد، اصلا قطار از تهران خارج نشد، ریل ها درست شده اینها بماند. اینجا در مقابل الهام علیوف ما یه مانوری در مرز خدافرین کردیم اینجا، بعد اون مرز از رود عرس عبور کن، چیکار کن، اینها نشون دادیم. بعد اونجا به الهام پیغام مستقیم بیواسطه که اگر بخوای حمله کنی به ارمنستان با ما مواجه خواهید شد. اینجا الهام عقب نشینی کرد. قرارگاه سامن ما این منطقه رو کامل آماده باشه، 100% با زرهی و اینها مستقر شدن، اعلام کردن که کسی تردد بکنه ما میزنیم. پیغام دادیم در داخل طالبان شمالی میزنیم اتون. رضا پیغام رسمی ما رو گرفتن. اینجا هم به الهام گفتیم اگر این داعش جا به جا بشه، قرارگاه به اصطلاح حمزه ما اینجا واسد. عملا پیغام ما به همه اینها و پیشگیری که تو این 3 سال بچه های سپاه، ارتش، بسیج و ناجا شبانه روز کار کردن، یه فتنه بزرگ. این فتنه تقریبا خونسا شد. اما من بهتون بگم در طول 44 سال اخیر رفقا، هیچ فتنه‌ای به اندازه این فتنه جامع‌تر و کامل‌تر نبود. نشون به این نشون که در این عمل، در این فتنه 54 کشور از رئیس جمهور تا وزیر تا وکیل تا سفیر تا نمیدونم آدمای مختلف در این اختشاشات، از این اختشاشات حمایت کردن. 54 کشور
ما در جنگ 80 دفاع مقدس 36 کشور مقابل داشتیم. اینجا 54 کشور رسما ورود کردن. بماند 58 تا سلبریتی معروف و مشهور وارد میدان شدن و مردم رو تو این صحنه خلاصه کشیدن تو میدان. اینا اسامیشون مشخصا در آوردیم. چه خبره عزیزان من؟ چند تا مأموریت داریم، حواسمون جمع باشه. اولا یک، ما برای اضمحلال نهایی تمدن غرب باید آخرین تلاشمون بکنیم، شکست تمدن غرب رو سرعت ببخشیم. دوم، اگر این تمدن غرب داره فروپاشی میشه که داره میشه، تمدن بعدی آقا میگه تمدن اسلامی است. این یه شعار، یه رجزخانه نیست، خبر از یک واقعیته. حوزه های علمیه باید باور کنن که ما در آستانه تشکیل تمدن اسلامی هستیم. حیف وقت ندارم دیگه، 12 اذان شد. یه بار باید تمدن اسلامی باز کنیم که این چیه که آینده جهان داره به این سمت میره. باید یکم بیشتر بحث کنیم. اما در هر صورت آقا یه جمله داره برای اعضای هیئت علمی دانشگاه، فهمودن این نسل از مهلال تمدن غرب را خواهد دید. این نسل یا نسل بعد تشکیل تمدن اسلامی خواهد دید. قطعا دوستان حوزه و دانشگاه، اگر ما تمدن اسلامی رو میخوام داشته باشیم، حتما در تمدن اسلامی و در تمدن آینده اقتصاد ما این اقتصاد نئوکینزی سرمایه داری قطعا نیست. حتما نظام آموزش و پرورش ما این نظام آموزش و پرورش بی خود خلاصه تعطیل نیست. حتما نظام دانشگاهی ما هم این نظام دانشگاهی بی خود نیست. حتما نظام سلامت ما اینی نیست که تو کرونا پشت پردش رو شد در کل دنیا دستاش رفت بالا. حتما اینم نیست. حتما نظام سبک زندگی، نظام معماری، نظام شهرسازی، نظام تربیتی ما اینی نیست که الانه. پس اگر شما دنبال تمدن اسلامی هستید، مدلتون چیه؟ کی نشسته بر اینها داره الان قرارگاه میزنه؟ کی نشسته خوردم شهرهای سلامت و اقتصاد اینا رو میخواد آزاد کنه؟ شما. اساساً هم دومینوی اول تمام اینها حوزه علمی است، چون آقا میگه فکر و نظریه تمدن مال حوزه است. فکر و نظریه هم پایه اصلیشه. لذا حوزه باید خودشو جانشانی کنه در تمدن اسلامی، یا تمدن اسلامی مهندسی معکوس کنیم حوزه بدونه کجاست. جنبندی مطلب اینه که دوستان این ایام گذشت، این فتنه ها گذشت. اولا مسئولین باید حواسشون رو جمع کنند، برنامه هاشون مشخص بشه میخوان چیکار کنن. ما هم در طراحیامون داریم میبینیم، در مطالعات داریم میبینیم. برای مبارزه با به اصطلاح فتنه ها و لیدرهای فتنه ها باید طراحی داشته باشیم. در همین حد اساس خواهشم اینه که نسبت به این موضوعات هم باید روشنگری مناسب و هم راهکار مناسب. وقتی آقا در مقابل کرونا میگه برید خطبه هفتم صحیفه سجاد، معلومه یه اسراری در خطبه صحیفه سجادی هست. نیومدیم برای مردم بازی کنیم. آقا اینجا داره چه اتفاقی میفته و چه برخوردی هست؟ صرفا یه دعاست آیا؟ نه خیر، این صحیفه سجادی خطبه هفتمش اسراری داره. اینا رو ما نگفتیم مردم تو سبک زندگیشون این معارف این علوم پیدا نشده و خوب جانمایی جانشانی نشده و داریم ضربه میخوریم. من اولا از حضور شما، از نشست شما و جدا از اساتید بزرگانی که بعضا میشناسم تقدیر و تشکر میکنم که حوصله کردید. بنده وصیتم به شما اینه رفقا، همه این جلسات لازمه، همه این نشست ها، بروبیه ها، رفت و آمد ها لازمه، اما بدانید آخر آخر ان الحسین اسباق الودا و سفینه نجات، آخر کشتی نجات ابی عبدالله است. یعنی فقط کافی خانم رقیه با اون دستای کوچیکش فقط دستاشو بیاره برای یه دعایی بکنه، اشهد بالله تمام معادلات هستی عوض میشه. ما جلسات روزه‌ای و اهل بیتیمون رو باید در بین مردم، در بین خلاصه نشست‌ها اینا زیاد کنیم. الان دیگه فرصت روزه هم نیست، اما اجازه بدید یه سلام به ابی عبدالله بدیم هر جا هستید، به نیابت از همه شهدا، مخصوصا حاج قاسم سلیمانی عزوز عزیز، ابو مهدی مهندس، همه رو شریک بکنید. بله بله، تجلیل هم داریم از بله مادر شهیدی هم دعوت شدم در مجلس، انشاءالله تجلیلی هست. همه به احترام شهدا، همه به احترام به اصطلاح مادر عزیز این شهید بزرگوار، همه قیام کنن سر پا بایستن. من یه سلامی به ابی عبدالله با هم قرائت میکنیم و بعد سریع مراسم تجلیل از مادر بزرگوار شهید انجام بشه و دیگه شما رو به خدا خواهیم سپرد. برای تجلیلم انصافا عزیزان یه دو سه دقیقه باید وقت بگذارن که خلاصه شأن این جلسه و مادر شهید انشالله رحمان ادا بشه. خب به نیابت از همه شهدا اموات گذشتگان خودت هم شریک بکن، به نیابت از بچهای فاطمیون، زینبیون، هشت و شبی، بچهای انصار الله یمن، بچهای حزب الله، بچهای قطع نخایا، بچه شیمیایا، بچه اصحاب روانیا، پدر مادرای شهدا، بچه‌ها رزمنده همسراشون، بچه‌هاشون، همه‌شون ما غفلت داریم، از همه‌شون غفلت داریم، اما همه رو یاد کنید، شریک بکنید، دست راست به سینه بگذار، سلام به ابی عبدالله رو با هم قرائت می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه بگن السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد حسین، از حرم تا قتلگاه زینب صدا می زد حسین، دست و پا می زد حسین، زینب صدا می زد حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین. همه با هم به احترام شهدا به روح مطهر حسین زهرا صلوات بفرستید.